ما بود. بعد همان دولت اومد این مصوبه رو اصلاح کرد، تقریبا هولوش یک ماه بعد، یعنی گندمی رو که قرار بود عرض کنم خدمت شما از گندم از کشاورز داخلی خریداری شده با کیلویی حدود 22,000 تومان با نرخ 11,300 تومان به مصرف دامتیور برسد و در کنار آن سازکار واردات برای 500,000 تن به اصطلاح گندم کیفی نیز تعیین تکلیف شد. این یعنی بار مالی حدود 6 همت هزینه ریالی و 120 میلیون دلار بر منابع ملت سرفراز و رنج دیده ایران. این یه تصمیم ساده نبود. تصمیم اون بود با اثر مستقیم بر امنیت غذایی، تولید و سفره مردم. پیشنویس نامه‌ای به رئیس محترم جمهور تنظیم شد که تهیه شد و تا به امضای رئیس اتاق خطاب به رئیس جمهور محترم ارسال شود. این اقدام نه سیاسی نه تخریبی، حداقل وظیفه نهادی اتاق بود. اما آنچه رخ داد خلاف این مسیر بود. برادران و خواهران گرامیم، نزدیک به یک ماه است که از امضای این نامه خودداری شده و گفته شده که به وزیر ارسال شود، در حالی که موضوع مصوبه هیئت دولت است. در پیگیری ها نیز صراحتا اعلام شد که اجازه داده نمی شود خدشه ای به وزیر وارد شود.
ممنونم، همراه شما هستیم. اینجا شبکه رادیویی تهران هست و این برنامه بازار تهران. ایران در جایگاه ششم تولید جهانی آلو، ارزش 1.3 میلیارد دلاری صادرات آلوی تازه. سالانه 12.3 میلیون تن آلو و آلوچه در جهان تولید می شود که ایران با تولید بیش از 330 هزار تن در جایگاه ششم تولید این محصول قرار دارد. در سال 2024 صادرات آلوی تازه تولید شده در سراسر جهان از همه کشورها در مجموع 1.3 میلیارد دلار ارزش داشت که در مقایسه با 1.1 میلیارد دلار از سال 2023 به میزان 15.9% افزایش یافت. به هر حال آلو میوه بسیار پرخاصیتی، حالا چه تازه مصرف بشه که خیلی خوشمزه است، حتی به هر حال از سالها قبل از زمانهای قدیم آلو به صورت خشک هم خیلی مصرف میشده در انواع غذاها به عنوان یک خشکبار یا تنقلات و بسیار میوه پرفایده. یه خیلی خوبه که به هر حال ایران الان در جایگاه ششم تولید جهانی آلو قرار داره. ما مطمئنیم که اگر در بحث کشاورزی اصلاحات خاصی که لازم هست انجام بشه، به هر حال دانش کشاورزان عزیز ما بروز بشه، تحصیلات بهشون تعلق بگیره و امکانات در اختیارشون باشه، حتما در این حوزه ما میتونیم جایگاه‌های بهتری رو هم در دنیا کسب بکنیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:33 است. همراه ما باشید. معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده مشکل توقف صادرات انار برطرف خواهد شد و همزمان بازاررسانی گل نرگس با تمرکز بر فراوری پیشرفته اسانسگیری به طور جدی پیگیری خواهد شد. آقای محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهادی کشاورزی در سفری که به استان فارس داشتند، به هر حال به عنوان مهد کاشت انار، گفتن که برای رفع مشکل سردخانه ها و صنایع تبدیلی تسهیلات حمایتی اعطا خواهد شد. ایشون همچنین بر لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در منطقه زیر کشت انار تأکید کردند و گفتند که اعتبارات طرح‌های گلخانه ای استان به زودی ابلاغ خواهد شد. تکمیل مرکز کشت بافت جهرم که تأمین کننده نهال 14 استان خواهد بود هم از اولویت‌های سرمایه‌گذاری با بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار است. افزایش بیش از 40% حقوق کارگران در سال آینده. نرخ دستمزد کارگران و کارمندان نباید نرخ بقا باشد. ما شاهد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هستیم. این رو سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس عنوان کردند و گفتند که ما شاهد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هستیم. وزارت اقتصاد یک تیمه و تیم بانک مرکزی هم تیم دیگر هست و گفتن چرا 4 تیم مختلف اقتصادی در دولت حضور و ظهور دارند که بعضن مشاهده میکنیم نظرات همدیگر رو خونسا میکنن. بنابراین برایند این شده که از درون دولت صدای واحدی بیرون نخواهد آمد. در شورای عالی کار سه جانبه گرایی برای تعیین دستمزد از بین رفته و واقعا دستمزد کارگر باید به اندازه تورم افزایش پیدا بکند. خواهش من از مسئولان دولتی این است که این موضوع را جدی بگیرند و پیگیر آن باشند. البته در ادامه صحبت‌ها آقای سخنگوی فراکسیون کارگری عنوان کردند که باید تورم اعلام شده که بیش از 40% عنوان شده، باید حتما پیرو اون حقوق کارگران هم در سال آینده بیش از 40% افزایش پیدا بکنه. در مورد حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت هم نظر ما همین بوده که باید بیش از 40% افزایش پیدا بکنه. افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشه و حتی کارگران باید بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرن. خب موضوع کارگران موضوعیه که ما خودمون هم توی برنامه به شدت پیگیر اون هستیم. حالا با توجه به اینکه بحث های افزایش حقوق کارگران از قبل از سال جدید شروع میشه و معمولا دامنه بحث و اظهار نظر میکشه تا سال آینده و تصمیم گیری مقدار طولانی میشه، ما هم سعی میکنیم که حتما امسال حالا زودتر از موعد هم بهش بپردازیم حتما در برنامه و ببینیم که بالاخره تصمیم برای افزایش حقوق کارگران چه خواهد شد. حالا خودمون که کارمندیم به هر حال احتمالا تصمیمی خواهند گرفت در مورد حقوق کارمندان، تصمیم قطعی، ولی پیگیر کار کارگران ما حتما خواهیم بود و در این برنامه هم سعی میکنیم که حتما بتونیم پاسخ صحیح و درستی به شما کارگران عزیز بدیم. ممنونم که همراهی میفرمایید ما رو در بازار تهران. ساعت 11:39 دقیقه است. اینجا بازار تهران، رادیو تهران. ما همچنان در کنار شما هستیم. کاهش 18 همتی درآمدهای دولت ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی. ربانی مدیر بهینه‌سازی ملی پتروشیمی گفتند در حال حاضر این محدودیت مصرف گاز در صنایع پتروشیمی به بیش از 40 میلیون متر مکعب در روز رسیده که منجر به کاهش قابل توجه درآمد دولت میشه. این کاهش درآمد روزانه حدود 600 میلیارد تومان و ماهانه بیش از 18 همت برآورد میشه. قیمت گاز خوراک در ماه گذشته حدود 11 هزار تومان به ازای هر متر مکعب بوده. توضیحات جامعه آقای ربانی مدیر بهینه‌سازی ملی پتروشیمی رو به اتفاق بشنویم.
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع پیشران کشور حدود 10% گاز کشور رو در حوزه‌های گاز خوراک، گاز سوخت و گاز نیروگاهی استفاده میکنه. اینو به این خاطر تحقیق کردم که مردم شریف ایران و بینندگان برنامه شما بدانن که صنعت پتروشیمی تنها صنعتی که 90% برق مورد نیازش رو خودش تامین میکنه. گاز خوراک پتروشیمی بالاترین نرخ فروش گاز در کشور به صورت عمده هستش و بر اساس فرمولی تعیین میشه که هر ماه بر اساس قیمت‌های جهانی و میزان عرضه‌ای که در دنیا در اتفاق میفته با قیمت‌های مختلف در چارتاها به علاوه قیمت داخلی توسط بابت محترم برنامه‌ریزی وزارت اعلام میشه. این قیمت مبنای سایر بخش هاست، به طوری که فولاد و سوخت پتروشیمی 60% این قیمت، سیمان 15% و صنایع دیگه تا گاهن کمتر از 1% این مبلغ رو پرداخت میکنن. حدوداً در ماه گذشته 11 هزار تومان به ازای هر متر مکعب بوده. از طرفی در فصل سرد زمانی که مصارف بخش‌های خانگی تجاری و صنایع جز زیاد میشه، بخش صنعت دچار محدودیت میشه. این محدودیت امروز که با هم صحبت میکنیم بیش از 40 میلیون متر مکعب در روزه که یک کاهش درآمد قابل توجهی رو برای دولت ایجاد میکنه. این کاهش درآمد باعث میشه فشار زیادی برای تامین منابع هدفمندی کشور ایجاد بشه. روزانه عدد 600 میلیارد تومان و ماهانه بیش از 18 همت که اگر مردم ما واپیوستن به پویشی که ما از سال گذشته تحت عنوان نبض انرژی را اندازی کردیم و با کاهش در درصدی مصرف انرژی تلاش بکنیم، ضمن مشارکت مردم در کارهای خیر اجتماعی که با همکاری مردم انجام شده، بخشی از این کمبود رو در صنعت جبران کنیم و عوایدش به مردم و کشور برگرده. سال گذشته با 140 هزار مشارکتی که ما در استانهای مختلف داشتیم در دهستان موفق شدیم فقط در استان مازندران 41 میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز داشته باشیم. این هم باعث شد ما دو واحد پتروشیمیایی رو نگه داریم و 200 میلیون دلار ارز بیشتر وارد بازار بشه با قیمت نیمایی. امسال تا این لحظه‌ای که با هم صحبت می‌کنیم، علارغمی که تمرکز ما رو شرکت ملی گاز فرمودن که فقط در سه استان گیلان، مازندران و گلستان باشه، ما بیش از 240 هزار خانواده تا امروز با ما همراه شدن و این روند ادامه داره. امیدوارم امسال بتونیم مقادیر بیشتری رو با مردم از بود کاهش اتلاف انرژی بدون کاهش سطح رفاه داشته باشیم. سال گذشته مردم ایران به ما کمک کردن که با هم صف انتظار ویلچر رو در 5 استان با کاهش مصرف گاز صفر کنیم. 610 کودک از صف انتظار ویلچر خارج شدن. سال گذشته 80 هزار تن کاهش انتشار کربن داشتیم. و یه خبر خوب به مردم بدم، استانهایی که مردمش بیشتری مشارکت داشتن و شهرهایی که مشارکت بالاتر داشتن، میزان بارندگی گزارشایی که ما واصل شده بیشتر شده. یعنی وقتی گاز کمتری مصرف میشه و انتشار گرمای کمتر و سئوی کمتر و همینطور اشتی متان کمتری رو ما داشته باشیم، به همون نسبت کیفیت هوا بهتر خواهد شد و زندگی بهتری خواهند داشت. امیدوارم با همکاری مردم امسال با جوایز خوبی که در نظر گرفتیم، پارسال 130 میلیارد تومان جایزه دادیم به مردم در قالب تجهیزات آنباری، عدد امسال به بیش از 200 میلیارد تومان بالغ خواهد شد و امیدواریم که این مشارکت مردم بتونه کمک بکنه که مردم تجربه بهتری رو از یک طرحی که از مردم برای مردم هست داشته باشن. با پیوستن به سایت nabzenergy.ir به ما کمک کنن که یک همدلی و همراهی رو برای روزهای گرمتر در کنار هم داشته باشیم.
اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران و ما که خدمت شما عزیزان هستیم. اما تأمین امنیت شغلی کارگران از نظارت دولت تا تعهد کارفرما. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تأکید کردند توافقنامه امنیت شغلی با نظارت دولت در هر قرارداد کار، حتی قراردادهای پروژه یا موقت، یک پیوسته الزام‌آور باشد. راجع به همین موضوع میخواییم صحبت بکنیم با ایشون، سرکار خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم گلپور عزیز، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و دستندکان محترم برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. خانم گلپور، این توافقنامه امنیت شغلی که شما حالا تأکید داشتید که حتما حتی در کارهای موقت و پروژه‌ای هم باید الزام آور باشه عمل کردن به اون و واقعا قانونی هم باشه، شامل چه چیزایی میشه، چه بخشایی، چه حقوقی از کارگران عزیز؟
ببینید، مسئله عدم امنیت شغلی متاسفانه سالهاست گریبان مشاغل مختلف کشور رو گرفته و یک چالش بزرگ برای جامعه اشتغال کشور به ویژه کارگران عزیز داشته و شاهد این مدعا هم فرمایشات حداقل 3 ساله اخیر مقام معظم رهبری در روز کارگر هست که اولین مطلبی که تاکید میکنن به مسئولین کشور این هستش که در حوزه کارگران عرض میکنن و اشتغال حفظ امنیت شغلی هست. لذا با توجه به این مسئله به نظر میرسه که یکی از ضروری ترین مسائل به نوعی امنیت شغلی در حوزه اشتغال باید این باشه که یک پیوست الزام آور در حوزه امنیت شغلی ما داشته باشیم که حالا پیشنهادی که به نوعی کانون عالی انجمنهای صنفی داره این هستش که متاسفانه کوچکترین اتفاقی که در حوزه اقتصادی کشور میفته اولین تهدید میشه برای از دست دادن شغل کارگران. خب در ما میتونیم یعنی یک سازوکاری داشته باشیم با کمک وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی که یک بیمه ملی سازمانی رو در صورتی که کارگر شغلش رو از دست بده اون هم بر اساس مهارت‌هایی که این فرد از این فرد ثبت شده در اون پلتفرم ملی داشته باشیم که خدای نکرده به جای اینکه فقط صرفا ما شاهد این باشیم که شغلش رو از دست داده، ما شاهد این باشیم که یک حقوق موقت و یک آموزش مجدد و انتقال به موقعیت جدید شغلی داشته باشه، نه اینکه صرفا یه چند ماهی، یک سالی، دو سالی بیمه بیکاریت بگیره و عملا با در این اینکه در سن جوانی در سن کار هستش ما شاهد بیکاری این فرد باشیم.
بله.
یعنی باید این بیمه بیکاری که الان وجود داره یه بهبود عملی کردی داشته باشه. قطعا جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی اگر یک آگاهی بخشی از سمت هم رسانه خوبی مثل شما هم خود وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی باشه، شاید با حصر 1%, 2% از حقوقش، ولی بدونه که دیگه من بیکار نمیشم یا درسته. اگر بیکار بشم به جهت اینه که من باید مهارت بیشتری کسب بکنم و همینطور من میتونم حتی نمونه های عینیش هم بگم که حتی کشوری مثل کشور دانمارک ما شاهد این هستیم که دقیقاً امنیت شغلیش رو با ایجاد یه همین پیوست الزام آور امنیت شغلی ایجاد کرده. یعنی ما در بخوام چند سطح بخوام این مسئله رو خدمتتون بگم، برای اینکه فرد اطلاع داشته باشه، یعنی توی این پیوست که حین قراردادش و در داخل قراردادش باید وجود داشته باشه، فرد باید بدونه از طرف کارفرماش بهش اعلام بشه که مثلا ممکنه تا 6 ماه آینده ما به شما نیاز نداشته باشیم، لذا اون فرد آگاه بشه. خب به چه دلیل نیاز ندارن؟ یا به دلیل اینکه مهارت من پایین هست، یا نه اصلا کارخونه یا کارگاه دچار ورشکستگی خواهد شد و این احتمال تغییر شغل رو بدونه و منتقل بشه به دوره هایی که در اونها شغل وجود داره. ببینید، وجود یک پلتفرم ملی در حوزه اشتغال کمک میکنه که کارفرماها هم آگاه تر بشن نسبت به مسئله بازاری که در اون قرار گرفتن، حالا تولیدشون صنعتی خدمات هست یا به نوعی حرف مختلف هستش. بس این هوش مصنوعی، این مشاغل نوظهور، این فضایی که در حوزه اشتغال در مسائل دیجیتالی به وجود اومده میتونه به نوعی شاهدی باز باشه برای این مدعا که ما به شدت نیازمند این هستیم که امنیت شغلی کارگرانمون رو یک شکل بهتری بتونیم داشته باشیم، مخصوصا این که خب یه شبکه ملی متاسفانه در این حوزه در وزارت تعاون کار رفاه شما تا این لحظه وجود نداشته که بگیم دانشگاه ها، شرکت هایی که در حوزه فناوری کار میکنن یا دانش بنیان ها، همه اینها بیان بر مبنای مهارت یک شناسنامه مهارتی برای هر فردی که اشتغال داره ایجاد بکنن که این فرد در صورتی که امنیت شغلیشو در اون شغلی که داره از دست داد بتونه اتوماتیکوار منتقل بشه به شغلی که در اون مهارت داره یا میخواد مهارت کسب بکنه.
درسته.
و دیگه این مسئله امنیت شغلی بخت ببنده به قول قدیمی ها از زندگی شاغلین ما.
بله آخه یه نگاه واقعا حالا همچنان هنوز هم سنتی متاسفانه به شغل کارگری وجود داره که هر عزیزی که کارگر هست و هر صنفی، هر کارخونه، هر جایی، هر کارگاهی گمان میکنن که حالا به هر حال افرادی هستن با پایین ترین سطح اطلاعات و دانش و مثلا پایین ترین رده شغلی، ولی واقعا با این صحبتی که شما الان میفرمایید و با اون چه که ما شاهد هستیم واقعا در واقعیت کارگری اینه که کارگر هم لازم هست به دانش روز مجهز باشه، همین که الان دیگه واقعا کار کردن و کارگری کردن با زمانهای قدیم بسیار تفاوت کرده، همین که من گمان میکنم اصلا بیشتر دغدغه شما عزیزانی که در این حوزه تلاش میکنید این هست که یک امنیت روانی کامل به کارگر داده بشه، کارگری که خب میگم به لحاظ شغلی هنوز هم یک چنین نگاهی به شغلش هست و همچنان باید یه جورایی بالاخره بشه که اطمینان خاطری بدیم که تو هم کارت تضمین شده است، هم آرامش زندگیت رو باید تضمین بکنن کارفرمایان و جامعه‌ای که به شما احتیاج داره واقعا برای کار کردن و برای پیش بردشون.
بله، اصولا ستون فقرات تولید.
بله، کاملا درسته.
مقام معظم رهبری این نیرو، نیرویی که الان به جهان به جهت امنیت شغلی در قتلگاه قرار گرفته.
متاسفانه
شما فرمودید کارگر، من اینو میخوام بگم اتفاقا کارگران ما، شما سن مثلا 19 سال تا 40 سال رو در نظر بگیرید، 45 سال، غالبا تحصیلات دانشگاهی دارن،
غالبا
کسانی هستن که یا در پتروشیمی هستن یا در صنایع موارد صنعتی رو دارن کار میکنن، در حرف مختلف هستن. ما اصلا کارگر بی سواد خنده داره بگیم داریم، یعنی کسانی هستن که نظریه های خیلی خوبی دارن در حوزه افزایش بهره‌وری به خوبی دارن عمل میکنن، ولی نکته ای که هستش این هستش که ما در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که به نوعی موظف هست این سازمان و یک تعهدی داره به جامعه اشتغال کشور که باعث ارتقاء مهارت بشه. ببینید امکان نداره فردی صاحب مهارتی باشه و کارفرمای اون رو نخواد و با حقوق خوب نخواد که اون رو جذب بکنه. چرا؟ چون بهره‌وری کارش به اون مربوط میشه. لذا ما میخواییم که سازمان فنی حرفه‌ای حقیقتا خودش رو مسلح بکنه به آموزش ها و مهارت های روز دنیا که باعث ارتقا و رشد کشور ما میشه به وسیله همین کارگران عزیز که به نوعی نیروی حرکت دهنده اقتصاد کشور هست. و این قضیه اصلا دور از ذهن نیست، یه کمتی میخواد و اینکه هم رسانه ها، هم آموزش و پرورش، هم آموزش عالی، هم همه مراکزی مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه اینها بیان در این حوزه یه کار تبلیغی و رسانه‌ای خوبی در اینکه فریضه است اصلا این افزایش مهارت در دنیایی که درش قرار گرفتیم، برای اینکه کارگر حقش ضایع نشه و به حقوق واقعیش برسه و در این حال کشور هم رشد و شکوفایی خودش رو داشته باشه.
بله انشالله. خیلی خیلی متشکرم ازتون خانم گلپور عزیز، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران. ممنونم که راجع به این مقوله هم تشریف آوردین به برنامه، در واقع تلفنی و صحبت کردین و توضیحات کامل رو دادید. ما اینجا عرض کردم ما هم در رسانه همراه شما هستیم، هم واقعا پیگیر امور کارگران عزیز، که انشالله بتونیم قدم های مثبت برای شما
بگذاریم. امیدوارم با این پوشش‌های خبری خوبی که شما عزیزان در رسانه ملی دارید، به ویژه رادیو و به ویژه رادیو تهران که الان در خدمتون هستن، این دغدغه ها به گوش مسئولین برسه، چون ما مطالبه گران قانونی هستیم که در منطبقه با قانون داریم این مطالبات رو در راسته بهبود وضعیت داریم و قطعا هم امید داریم که اینها حل بشه و ما اصلا شاهد افرادی نباشیم که ما بعد از جنگ 12 روزه متاسفانه هزاران نفر به دلیل عدم امنیت شغلشون رو از دست دادن و هنوز شاغل نیستن و هیچ سیستم مهارتی به صورت ملی نیومده مشکل این عزیزان رو حل بکنه و اونها رو با توجه به مشاغل زیادی که مردم بهش نیاز دارن بیاد و اینها رو دست یاری به سوی به قول من دست اینها رو بگیره و یاری بکنه. من واقعا در مورد بحث اینکه یک پلتفرم ملی در این حوزه داری که شخصی که داشته باشیم که شخصی که بیکار شد سریعاً به شغل دیگه انتقال پیدا بکنه و در اون بازه زمانی که شغل نداره یک حقوق موقتی داشته باشه فراتر از بحث بیمه بیکاری، چون میخواد هم کار بهتر رو یاد بگیره و هم به نوعی خانوادهش معیشتش به خطر نیفته، این یک ضرورتی هستش که مطالبه جامعه کارگری است. باز هم سپاسگزارم از زمانی که بنده حقیقی
دارید. متشکرم از شما، خواهش میکنم ان شاءالله که موفق و معید باشید خانم گلپور عزیز، روزتون بخیر باشه، خدا حافظت باشه.
خدا
نگهدار شما. ممنونم از همه شما همراهان محترم با گفتگویی که با سرکار خانم گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران انجام دادیم. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید، انشاءالله تا فردا که باز خدمتون باشیم با خبرهای تازه در حوزه اقتصاد. روز و روزگار بر همه شما خوش باشه، خداحافظ.
سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنوندگی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیویی تهران. به استقبال اذان ظهر به افق تهران بریم با شنیدن ویژه برنامه رخ خورشید. التماس دعا از همه شما.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر
اللهم ربنا.